رادیو جدید شماره 178 فرود با چاپستیک نیمه مهر 1403. خب سلام، امیدوارم خوش و خندون باشین. جادیم از رادیو جادی و بقیه جادی ها قدیما میگفتم و سه هفته بود که برنامه نداشتیم. دلیلش این بود که من یه مسافرتی رفتم که فکر میکردم توش خیلی وقت بیکار داشته باشم، ولی شما بگو یک دقیقه وقت بیکار. شرکت ما هر 6 ماه یه بار یه جلسه فیزیکی داره که دور هم جمع میشن، پلان میکنن که کی داره چیکار میکنه، تیم هم دیگه رو میبینن، پی آی میتینگ دیگه. و اگر حالا مدل های اجایل و نمیدونم سیف و اینا کار کرده باشین، مدل اوناست. جمع میشیم دور هم و تذکر تقسیم میکنیم و هر گروهی گزارش میده کجاست، قراره چیکار کنه. یه بخشیش هم اینه که بالاخره فان باشه. همیشه به ما میگفتن که خب پس هفته بعد میخوایم بریم این کشور برای پی آی میتینگ. معلومه که من به عنوان یک ایرانی خسته میگفتم خب من نمیتونم بیام. میگفتن چرا، ما برات نامه میدیم، برو سفارت اینا. اینجور که عزیز من، سفارت تو ایران 3 ماه فقط وقته، تو نوبت باید وایسیم تو گروه نمیدونم مراقبان باز شدن وقت سفارت فیلان که تازه نصف شب یکی بگه که گروه باز شده، بعد شما بدوین برین سعی کنین وقت بگیرین 2 ماه بعدش و غیره و غیره. خودتون میدونین اگر سفر کرده باشین، نکرده باشینم که هیچ. این دفعه من به شکل اتفاقی تهی ویزای یه سالم بود، در نتیجه پیوستم رفتیم کرواسی. بامزه بود. کل حالا تاریخ کرواسی که جالبه، خیلی میپرسیدن که برای کرواتا خیلی جالب بود که چه جالب شما در مورد جنگ ما میدونین. میگفتیم ما در مورد همه جنگ‌های جهان میدونیم در این مدت. خلاصه ماجراهایی بود که خب یوگسلاوی از هم پاشید، تیکه تیکه شد، چندین کشور درست شد توش. یوگسلاوی یکی از بازترین کشورهای کمونیستی بود، مارشال تیتو اونجا بود و توش قمار رو با آزاد گذاشته بود تا یه حدودی. حالا طبق قوانینی روابطش با غرب خیلی بیشتر بود، درنچ از کشور کمونیستی سفر میکردن یوگسلاوی برای اینکه خیلی غربی تره یا آزادتره یا بازتره. از اون ورم یه دریچه‌ای بود بین این دوتا، درنچ وضع اقتصادی خیلی خیلی بهتری داشت نسبت به بقیه شون. بعدش هم که کل خب بلوک شرق قسم پاشید، نتیجهش این شد که یوگسلاوی هم شروع کرد تجزیه شدن. خیلی قومیت ها، زبان های متفاوت، خیلی چیزای متنوعی توش بود و خب چندین و چند کشور از توش در اومد، شامل کرواسی، بوسنی هرزگوین و بقیه. نقشه رو نگاه خیلی خیلی بامزه است. کرواسی برداشته، در واقع کرواسی، آره دیگه کرواسی برداشته. حالا تاریخیش نمیدونم چه جوری این اتفاق افتاده، ولی اگر برین توی نقشه ها مثلا مپس گوگل دات کام رو من اینجا باز میکنم، شما اگه رادیو رو گوش میدین، خودتون دوست داشتین میتونین برین نقشه رو ببینین، کرواسی رو سرچ کنین، کل اون چیز رو واسه خودش ورداشته که خیلی بامزه است. کرواتیا می نویسنش CROATIA و چون جلسات شرکت بود یه هفته شنبات خودمون چرخیدیم، ولی حجم خیلی 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 زیادی ببینین کرواسیه. اینایی که من ستاره زدم و رفتم، ببینین اینجا ورداشته اینجا رو از اسلوونی، بوسنی هرزگوین و مونتنگرو، کشور متنوعی هن اینا، کل ساحل و کرواسی ورداشته. ولی ساحلهای خیلی عجیبی داره، بیچاره به بوسنی هرزگوین انقدر ساحل دادن، از اون ور مونتنگرو همه ساحل داره، یعنی مونتنگرو اینجوری قلمبه است که دومش پخ شده تو همه ساحل. کرواسی هم یه قلمبه اون بالاست که پایین همه ساحل رو ورداشته، اینقدر دادن به بوسنی هرزگوین. خلاصه پایتخت زاگرب، جایی نیست که پیشنهاد بدیم حتما برین. همه جاها مسافرت باحاله، ولی مثلا اگر کسی میخواد بره اروپا، خب خیلی جاهایی هستش که جالب تر دیدنش، مثل اتریش، مثل اینجا کجاست، اینجا آلمانه، مثل چک و بقیه. حالا بس منحرف شد. خلاصه ما انتظار داشتیم که وقت زیادی پیدا کنیم برای رادیو، شما نگو از ساعت 8 صبح تا 8 شب برنامه بود، در نتیجه حتی به کارهای خیلی معمولا نرسید. الانم که برگشتم میریم سراغ اینی که ببینیم خبرهای دنیای مورد نظر ما چی بوده. تکنولوژی با نگاه جامعه، با من باشین. یکی از خبرهایی که خیلی 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 پرسرصدا شد، ولی تو واقع امر انقدر نباید پرسرصدا میشد، یه مشکل امنیتی 9.9 لینوکس بود توی ساب سیستم کاپس. کاپس Common Unix Printing System، سیستمیه که تقریبا همه سیستم هایی که یونیکسیان ازش استفاده میکنن برای پرینت کردنشون. وقتی میگیم سیستم هایی که یونیکسیان، منظورمون همه گنو لینوکس هاست و منظورمون به طور خیلی جذابی مک هم هست. از این نظر جذاب که مک الان یونیکس تره تا تا لینوکس. اگر یونیکس رو بگیریم، استاندارد پازیکس، یه استانداردی هستش که وقتی سیستم این کارها رو میکنه میتونیم بهش بگیم سیستم شبه یونیکس. همه اینا سعی نمیکنن حتما به اون برسن، چون یه سریشون واقعا نیازی نیست، ولی مثلا حتی ویندوز انتی هم یه سریش رو اجرا میکنه که شبیه اون مکانیزم رو داشته باشه. مک خیلی 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 زیاد اینجوریه، منظور اون مک او اس، حالا خانواده‌های مختلفن، الان 15 فکر میکنم آفیشیالی یونیکسه. لینوکس یه سریش رو اجرا میکنه، الزاماً هم همش برای این روزها برای همه مفید نیست، این نیست که نمیتونن اجرا کنن، نمیخوان الزاماً یونیکس کامپتیبل کامل باشن. اینا سیستم پرینتینگشون یه ساب سیستمیه به اسم کاپس. یه باگی توش پیدا شده، در واقع چندین باگ که خیلی خیلی پر سر صدا و شلوغ پلوغ گزارش شد. این نیست که فقط من چون طرفدار لینوکسم میگم این انقدر مهم نبود، حالا خیلی مهمه ها، ولی سر صدا دورش خیلی زیاد شد. دلیلش هم این بود که کسی که پیداش کرده بود شروع کرد پیگیری کردن که این مشکلات رو دارین و حل کنین. به نظرش آدمایی که مسئول حلش بودن به اندازه کافی بهش توجه نکردن، در نتیجه خیلی پر سر صدا گزارش داد این مشکل رو. اتفاقی که بعدن افتاد این بود که یکی از آدمایی که تو دنیای کاپس خیلی خیلی مهمه، کاپس رو شروع کرده پیش میبره و غیره و غیره، شروع کرده دقیقاً، حالا بحث وارد بحثش نمیشیم دقیقاً کیه، ولی اون یه ایشو باز کرد توی گیت هاب و گفتش اوکی این مشکلات به ما گزارش شده و باید حلش کنیم. نتیجه چی شد؟ قبل از اینی که حل بشه همه جهان فهمیدن که چی شده دقیقاً و مشکل دقیقاً کجاست. همه ردهت‌ها این مشکل رو داشتن و آقای سیمون مارگاریتلی وقتی که دید که ایشو باز شده و همه دارن میفهمن چیه، پروف آف کانسپت خودش رو هم منتشر کرد و گفتش آره من این مشکل رو گزارش کردم و این هم شیوهی که میشه اکسپلویتش کرد. و نتیجهش این شد که همه جهان میدونستن که دقیقاً به کاپس چجوری میشه حمله کرد. در اصل اگر بخوایم دنبال کنیم، یکی این بود که این آقای مارگاریتلی خیلی خوب پیش نرفت تو گزارش دادنش. خوب، حالا در واقع بعضی حالا تو پادکست های دیگه میگفتن که سوشیال سکیلز خیلی از این هکرها خیلی زیاد نیست، نمیدونن باید چی رو بگن چی رو نگن، کی بگن کی نگن. قارتی شاکی شد که چرا مشکل رو حل نمی کنین، اونا ایشو رو باز کردن. این باگ دوم بود که همه دنیا فهمید که این باگ دقیقاً چیه و بعدش هم آقای مارگاریتلی خودش پروف آف کانسپتش رو هم منتشر کرد. در اینجا همه ابزار حمله رو دقیقاً پیاده شده داشتن بدون اینکه هنوز بسته شده باشه. اما نکتهش چیه که میگیم خیلی هم خطرناک نبود؟ ماجرا اینه که این حمله نیاز به دسترسی مستقیم به پورت 631 داشت، اگر اشتباه نکنم پورت UDP هم میخواست، که خب این تقریبا همه جا بسته است، یعنی آدم ها داخل شبکه محلیتون میتونن حمله کنن و از اون طرف باید سرویسی تو سیستم شما ران بشه که اجازه بده آدم ها به شکل ریموت پرینتر اضافه کنن. بقیه‌اش هم میتونین حتی حدس بزنین. آدم ها میتونن به شکل ریموت پرینتر اضافه کنن، سرور شما برای همه بازه، خب از دور وصل میشن، یه پرینتر اضافه میکنن، درایورش هم اضافه میکنن. کافیه یه یوزر لوکال سعی کنه از اون درایور استفاده کنه، در اصل داره درایور شما رو ران میکنه. خلاصش این بود، ترکیب 4 باگ پشت همه که میشه به هم وصلش کرد، ولی در نهایت حمله مهمیه. RCE ریموت کد اکزیکیوشن رو کامپیوتر شماست، به شرط اینکه اجازه بدین آدم ها ریموتلی پرینتر اضافه کنن، درایورش رو آپلود کنن، در واقع اضافه کنن. حالا اون چینر رو من دقیقاً داخلش نمیرم، میخوندمش، جالب بود، ولی خیلی چیزی نیست که در دنیای واقعی اتفاق بیفته، چون باید پورت UDP تون باز باشه. در اصل آدم هایی که تو شبکه شما دسترسی تراستد به کامپیوتر شما دارن و کامپیوتر شما رو رفتین گفتین که بشه این کارو کرد، که خود این کار خیلی قدیمیه و دیفالت نمیشه کرد، میتونن این حمله رو انجام بده. در نهایت اتفاق جالبی بود، خیلی پر سر صدا بود. چیزی که برای من خیلی جذاب بود این بود که خیلی نشون میده که چقدر ما هنوز تو سیستم هامون باگ‌های سکیوریتی داریم، به خصوص با برنامه‌هایی که از زمان‌هایی میان که سکیوریتی کانسرن اول نبوده. دنیا لق و لوق‌تر از اونیه که من و شما که میدونیم، ولی بعضیا فکر. در بحث لق و لوقی اینم خبر جالبی بود. بات‌های AI BOT ربات ها که با هوش مصنوعی کار میکنن، 100% کپچه هایی که من و شما رو اسکول میکنن که بیاین انتخاب کنین موتور تو کدوم دونه هاست، پله کجاست، نمیدونم فلان چیه رو حل میکنن. 100 درصدشون رو. من و شما نمیتونیم 100 درصدش رو حل کنیم. کپچا رو کمه میشناسیم. قرار بود که بعضی موقع ها سایت ها تشخیص بدن که شما واقعا یه آدمین یا یه رباتین که همینجوری داره همه سایت رو میخونه و لود میکنه و سیو میکنه. برای این کار کپچا رو درست کردن. کپچا اول این شکلی بود که عدد 8 علاوه 19 چند میشه. فکر میکردیم میگفتیم خب میشه 27. کم کم کامپیوترها اینو به خوبی یاد گرفت. بعد شروع کردن اینا یه کج و کول نوشتن که ما کج و کول بنویسیم کامپیوتر نمیفهمه. اونم کامپیوترها یاد گرفتن. یه جایی یه پروژه شروع شد به اسم ریکپچا که خیلی هم ایدهش خوب بود. میگفت مثلا ما عکس یک سری لغت رو میگیم و شما باید اون لغت رو تایپ کنین. اگه یه خورده قدیمی تر باشین اینو یادتونه. بهتون دو تا لغت میداد میگفت لغت ها رو تایپ کنین. بعد لغت ها رو تایپ میکردین و چک میکرد درست تایپ کردین یا نه. یه سوال بامزه هم این بود که چجوری میفهمی درست تایپ کردین یا نه؟ اگه خودش نداشت به چه دردش میخورد؟ چی گفتم؟ بعد یه خورده برگردم عقب‌تر. پروژه ریکپچا ایدهش این بود که شما یه کار مفیدی انجام بدین با این چک کردنه. عکس کتابا رو ور می‌داشت، از کتابا اسکن کرده بودن ولی متنشو خب نداشتن. درنچه میگفتن ما یه تیکت کتابو به شما نشون میدیم، شما اونو تایپ کن. اگه درست تایپ کردی برو مرحله بعد. در واقع اینجوری آدما یواش یواش دارن یه کتابم تایپ میکنن با هم دیگه. اگر کتابو نداشت چجوری میتونست چک کنه؟ ماجرا این بود که از اون دوتا لغتی که به شما نشون میداد یکیشو میدونست چیه. در نتیجه شما همیشه داشتین یک لغتو بهش اضافه میکردین. اگر لغتی که میدونست و درست نوشته بودین حدس میزد که اون یکی هم درست نوشته. اینجوری آروم آروم ما با هم شروع میکردیم به کتابو تایپ کردن. ولی یه جایی کامپیوتر و هوش مصنوعی رسید به اینجا که بسیار راحت میتونست OCR کنه. Optical Character Recognition کنه. ببینه که این متنی که ازش عکس گرفته توش چی نوشته. در واقع اون دیگه به دردشون نمیخورد و در این حال کامپیوترها هم خیلی راحت میتونن کلماتو تایپ کنن. نتیجهش این شد که رفتیم تو ریکپچای ورژن بعدی، ورژن 2. این چیزیه که به شما یه عکس نشون میده، میگه چراغ راهنمایی رو انتخاب کن. موتور رو انتخاب کن. پله رو انتخاب کن. اتوبوس رو انتخاب کن. آیا توش قایق هست؟ این در واقع داره به یک سیستم یادگیری ماشین یاد میده که تو این عکس اینجاش موتوره، اینجاش چراغ راهنماییه و بعضی از جوابا رو داره میتونه بسنجه که شما دارین چرت میگین یا درست میگین. و در اصل شما دارین با این کار کمک میکنین به اینکه کامپیوتر ویژن پیش بره. به خصوص هم میبینین خیلی شبیه ماشینای خودرانه. دائما به شما خیابون نشون میده، میگه موتور کجاست، آبر پیاده کجاست، خط آبر پیاده کجاست، اتوبوس کجاست، چراغ کجاست و اینجور چیزها. ما هم که میدونیم بعضی وقتا توش بدبخت میشیم دیگه، نگاه میکنیم ببینیم 1 میلیمتر از کلاه موتور سوار اون توه، جک موتور اون توه، باید اینو انتخاب کنیم یا نه. پله من هنوز نفهمیدم که اون استراکچری که پله روش سواره رو باید انتخاب کنم یا نه. معمولا وقت پله میده من فیل میشم، فکر کنم باید انتخاب کنم چون من نمیکنم. به نظرم اونجاش پله نیست ولی مثل که اونجاش پله است. یا مثلا من موتور سوار جزو موتوره یا نه. اینا همش سوالای پیچیده ایه که من جوابش رو ندارم. ولی الان به نظر میاد که یه AI رو ترین کردن با یه مدلی به اسم یولو. یولو YOLO یه لغتی بود که جوونای دوره استفاده میکردن 10 سال قبل. خیلی لغت منفوری بود به اسم You only live once. کارهای خیلی احمقانه بکنین با ایده این که یولو بپرین توی وسط ترافیک، مثلا از 80 متر بپرین به امید این که میخوریم به اینجا. مواد مصرف کنین چون You only live once. یولو توی کامپیوتری به معنی You only look once. یه بار نگاه میکنین و میفهمین توش چی هست. حالا اونم احمقانه نبود، یه ژانر خلوچلی توش راه افتاد که بد بود. وگرنه در نهایت منم معتقدم که شما یک بار بیشتر زندگی نمی‌کنید. خلاصه الان یه سری دانشجو توی دانشگاه زوریخ با مدل یولو ترین کردن که الان خیلی از کسایی که بخوان یه چیزی ترین کنن که تو تصویر چی هست میرن سراغ مدل‌های یولو، اگه دوست دارین تو این آبجکت ریکاگنیشن کار کنین. و الان این دانشجوها مدل رو ترین کردن برای اینکه بتونه دوچرخه، خط عابر پیاده، کوه، پله و چراغ‌های راهنمایی رانندگی و موتورسیکلت رو تشخیص بده و 100% این کپچاها رو میتونه حل کنه. کم کم روش‌های ما برای اینکه ثابت کنیم آدمیم تو اینترنت خیلی کم شده. هر کاری که ما می‌کنیم رو کامپیوترها تقریبا بهتر از ما انجام میدن. در نتیجه رو 14,000 تا عکس ترافیکی ترین شده که قبلا بهش گفتن موتور اینه، چراغ اینه، کراس واک اینه و اینا تمرین کردن و الان میتونه 100% مسئله رو حل کنه. البته گوگل و اینا هم خب بودن دائما میرن جلو. اونا الان معتقدن که ما ریکپچای ورژن 3 داریم. اونایی که میگه چند لحظه صبر کن بعد میگن خب برو مرحله بعد، میگن از حرکت ماوس، این که چجوری تو صفحه کجا رو کلیک کردی و غیره ما میفهمیم که تو رباتی یا آدمی. خلاصه این جنگ اثبات خودمون به کامپیوترها شدیداً ادامه داره و ما دائما داریم تو حوزه‌ای که فقط ما میتونستیم انجام میدیم کامپیوترها دارن بهتر از ما انجام میدن. این چیزو احتمالاً دیدین. سعی میکنم حالا پیدا کنم یه جایی تو سوشیالام بذارم لینکشو. این مکانیزمی که بهش یه متن میدین و میتونه به شکل یک آهنگ قشنگ متن رو براتون پخش کنه. حتی شعر رو هم میتونین بگیرین از AI دیگه، میگین یه شعر بگو درباره گروه دوستای من که اینجوریان، یه شعر بهتون میده، بعد میگین اینو با یه آهنگ رپ تبدیل کن، حتی فارسیش هم بهتون تحویل میده. یه ما واقعا داریم کجا رو حفظ میکنیم. خبر بعدیمون در مورد متاست که 102 میلیون دلار جریمه شده چون که پسوردها رو به شکل متن ساده ذخیره میکرده. کمیسیون دیتا پروتکشن ایرلند، آیریش دیتا پروتکشن کمیشن یا DPC جریمه کرده متا رو که در واقع همون فیسبوک و اینستاگرام اصلی ترین محصولاتش این روزها برای ما، 105 میلیون دلار. دلیلش هم این بوده که گفته در سال 2019 تو رادیو گیک هم خبرش رو داشتیم، یه فایلی پیدا شده که ظاهرا روی سرورهای فیسبوک بوده، حالا تکنیکالی روز سرورهای متا بوده و توش پسورد یوزر یوزر به شکل پلین تکست، یعنی تکست ساده اگه باز میکردین یوزر رو میدیدین، پسورد هم میدیدین، ذخیره شده بوده. اول نگفتن که چند تا پسورد توش بوده، ولی بعدن مشخص شد که چند میلیون پسورد اینستاگرام توش بوده. این خبر رو توی رادیو گیک اون موقع و رادیو جادی الان داشتیم. بعدها کریپزان سکیوریتی مدعی شد که بیشتر از 600 میلیون پسورد بوده روی این سرور. از سال 2012 موجود بوده این فایل و پسوردهای مردم توش بوده و بیشتر از 20 هزار کارمند فیسبوک دسترسی داشتن به این فایل و میتونستن یوزر پسورد هر کسی رو چک کنن و از طرفش لاگین کنن. این همون بحث قدیمی بود که خیلی از این هک ها به خصوص اگه دولت ها پول بزرگ و غیره پشتش باشه نیازی ندارن بیان اکانت من رو هک کنن و اینا. 20 هزار کارمند در فیسبوک بودن که به یه فایلی دسترسی داشتن که یوزرنیم پسورد همه توش بوده. شما اگه پول کشور رو دارین یوزرنیم پسورد هر کسی رو میتونستون داشته باشین. در نهایت این قانون به خصوص در مورد GDPR خیلی مهمه که یه رو دوگی که مستقل در مورد GDPR داشتیم که قانونیه که میگه دیتای یک آدم اروپایی رو باید چجوری شرکت ها باهاش برخورد کنن. مثلا حق نداریم بیشتر از اینقدر نگرش دارین، حق داره پاکش کنه، دیتاشو حق ندارین جایی استفاده کنین که خودش نمیدونه و نمیخواد و غیره و غیره. اگر میخواین واسه یادگیری ماشینی چیزی استفاده کنین حتما باید از آدمه جدا بشه، دیتا باید انانیمس بشه و بقیه قوانین جدیش که خب دفاع خوبی میکنه از حقوق افراد اروپایی در مقابل شرکت ها که خب قدرت کشورها رو نشون میده و اتحادیه ها و بقیه چیزها با تمام باگایی که حالا توش هست و ایرادایی که بهش میگیرن و باید هی بهتر بشه. ولی این جریمه بر اساس اون قانون بوده و شرکت در نهایت باید این جریمه رو بده، 102 میلیون دلار، فقط به خاطر اینکه پسورد آدم ها رو پلین تکست نگه داشته. فقط منظوری نبود که این کار کوچیکیه، به خاطر این موضوع که خب خیلی از جای GDPR رو نقض میکنه. امیدواریم که یه بخشی از این خبر باعث به این بشه که این همه دیتا بریچ عظیمی که تو ایران دیدیم و فقط به معنی خبر بود و گفتیم اینجوری شده، دیگه کم کم رسیدیم به اینکه خب حالا مگه چی میشه، چنین جرایمی رو باید داشته باشن شرکت هایی که مرتکب شده. AI همه جا رو گرفت. اینم خبر مهمی بود، نمونه ای از نشون دادن که یه هکر وقتی به یک چیزی دسترسی پیدا میکنه که مشکل داره چه جوری باهاش برخورد میکنه. یه هکری تونسته حافظه که نمیشه، خاطرات غیر واقعی رو بذاره تو حافظه چت جی پی تی و حتی باهاش دیتا یوزرها رو بدزده. مشکل این مدل هایی مثل چت جی پی تی، انواع LLM ها، لارج لنگویج مدل ها اینن که کسانی که پشتشن هم 100% دیگه نمیفهمن چجوری کار میکنه، میدونن چجوری درستش کردن ولی اینکه سازوکار درونیش چیه، چرا دقیقاً این جوابو به این میده، دقیقاً دیتاشو از کجا میاره رو دیگه نمیدونن و این شروع میکنه اتفاقا خودش با خودش چیز یاد گرفتن. زبان یکی از اون مهمترین چیزهایی بوده که ما داشتیم. تقریبا شما هر چی که بدونین روی فرمی از زبان بنا شده، برنامه نویسی، قوانین، ادیان، جامعه ها، همشون یه لینک زبانی دارن که میتونن اینا رو درست کنن. الان ما به کامپیوترها یاد دادیم که با این زبان کار کنن و از اون مهمتر الان داره یاد میگیره که خودش اونو به پیش ببره. ما یه جایی شروع میکنیم از کنترلمون از دست دادن، حداقل نمیفهمیم دیگه توش چی میشه، نمیفهمیم چی میشه که دیگه اتفاق افتاده. الان مدل های زبانی رو داریم، شما میرین شروع میکنین با یک کامپیوتری حرف زدن و سازندش هم دیگه نمیدونه که دقیقاً چرا اون کامپیوتر داره این جملات رو به شما میگه. و شما میتونید باش درد دل کنید، در مورد کارتون حرف بزنید، در مورد برنامه نویسی حرف بزنید، بپرسین اینجا چجوری میتونم این دیتا رو هم ذخیره کنم، بهش بگین لطفاً این که اتفاق میفته. من قبلا به کامپیوترها میگفتم پلیز این کارو بکن. الان که دارم اشتراک ماهانه میدم $20، دیگه ایدم اینه که این کارو بکن. ولی کم کم باید دوباره بگم لطفاً این کارو بکن، چون احتمالاً یه جایی میفهمه که من بهش زور میگفتم، حتی وقتی حق اشتراکشو میدم. ولی اتفاقی که میفته اینه که یه سکیوریتی ریسرچری به اسم جوان ربرگر یا چنین چیزی یه مشکلی پیدا کرده تو چت جی پی تی که بهش اجازه میداده دیتای غیر واقعی رو بذاره تو حافظ. غیر واقعی که نمیشه گفت، شما میتونید دیتای غیر واقعی رو بذارین. بهش اجازه میداده که بگه جادی 500 سالشه و در جوهانسبورگ زندگی میکنه. من خودم میتونستم اینا رو به چت جی پی تی بگم، یعنی در طول مکالمه من میتونستم بهش بگم که من جادی ام، دارم این کارو میکنم، اینا رو دوست دارم، علاقه مندیم اینه، تو زندگیم دارم این کارو میکنم. بعدم که بهش میگفتم اینو چیکار کنم، یادش بود که تو این کارا رو کردی. الان این آقای جوان تونسته به چت جی پی تی بگه جادی این کارا رو میکنه، در واقع تو حافظه چت جی پی تی یه دیتایی بذاره در مورد یه آدم دیگه. کارش هم عجیب بوده، یه سری فایل و عکس میذاره توی گوگل درایو مثلا، جزئیاتشو نگفته. ببینین هکر مسئولیت پذیر اینجوریه، دقیقاً نمیگه چیکار کرده که بقیه نتونن دقیقاً این کارو بکنن قبل از اینکه این باگ برطرف بشه. یه فرصتی میده به سازندگان، به این میگن ریسپانسیبل دیسکلوزر، مسئولیت پذیرانه افشا میکنه مسئله رو به گوگل. میگه اول شما این باگ رو دارین جناب گوگل، اگر گوگل در 90 روز هیچ کاری در موردش نکرد منتشرش میکنه. الان همینجوری شده، به اوپن ای آی گفته که چت جی پی تی یه مشکلی داره، یه باگی باز کرده، یه ایشو باز کرده، گفته من میتونم این کارو بکنم، اونا بستنش ایشو. دوباره خودش رفته بهشون نشون داده که ببینیم من میتونم یه فایلی رو بذارم تو گوگل درایو، چت جی پی تی این رو میخونه، به عنوان آگاهی عمومیش در نظرش میگیره، در مورد یه آدم دیگه یه اطلاعاتی ذخیره میکنه توی حافظه چت جی پی تی. حتی بعد از اینکه حالا این رو بردن جلو و هنوز به عنوان باگ کاملا قبول نشده، یه کار عجیب تری کرده، گفته من میتونم یه کاری بکنم که با یک عکس توی جایی که تو اینترنت گذاشتم و اینکه به چت جی پی تی بگم برو این عکسو نگاه کن، از اون به بعد چت جی پی تی هر چی به آدم ایکس میگه رو به منم داره میگه. کار عجیبی بوده. آره، کاری هم که اول حالا نشون داده، یه تارگتی انتخاب کرده، به چت جی پی تی قبولونده که اون تارگت 102 سالشه، توی میتریکس زندگی میکنه و معتقده که زمین تخته. و از اون به بعد اون تارگته که با چت جی پی تی حرف میزده، چت جی پی تی با توجه به این اعتقاداتش بهش جواب میداده. خیلی عجیبه. گوگل درایو هم مشکلی به گوگل نبوده، همین کارو با مایکروسافت چی بوده، وان درایو یا چنین چیزی هم کار کرده. الان حالا جوابهاش رو برای در واقع نشون داده به اوپن ای آی که میتونم این کارو بکنم، و نتیجه عجیبش هم اینه که الان آدم ها شدیداً وابستن به اوپن ای آی و چت جی پی تی برای خیلی از کارها. این حتی شاید شما بخواید یه کاری رو بپذیرین، این رو سرچ کنین که این آدم با این مشخصات به درد شرکت من میخوره، و الان طرف میتونه تو حافظه چت جی پی تی بذاره که این آدم اسکله ها. بله. یو آف تی یونیورسیتی تورنتو، خیلی اسم واضحه برای خودش انتخاب کرده، هم یو رو واسه خودش برداشته هم تی رو، یو آف تی یونیورسیتی ترونتو. الان جفری هینتون توش برنده جایزه فیزیک نوبل شده. بچهای دانشگاه شریف هم گفتن بیا در مورد یه جلسه در این مورد حرف بزنید، گفتم که من هیچ مهارتی و تخصصی ندارم در این مورد حرف بزنم. تو این خبرم میبینین من نمیفهمم دقیقاً چی کار کردن. یو آف تی پروفسور امریتوس هینتون، آره حتی پیچیده است که کیا دقیقاً گرفتن، ولی اینا اجازت به خاطر اینکه enable machine learning with artificial neural networks جایزه نوبل در فیزیک رو گرفتن. توانمند در واقع کارهایی کردن، اکتشافاتی کردن و اختراعاتی داشتن که اجازه داده به machine learning یادگیری ماشینی به یاد برمیگردم. اینا اختراعات و اکتشافاتی داشتن که اجازه میداده ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی اتفاق بیفته با Artificial Neural Network، شبکه‌های عصبی مصنوعی. شبکه‌های عصبی چیزی بود که خب قرار بود خیلی 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 جهان رو متحول کنه، خیلی روش منتظر موندن، ولی بالاخره این اتفاق افتاد و این اتفاقات خیلی جدید اخیر که می‌بینین همش مبتنی بر ماشین لرنینگ‌های مبتنی بر نورال، همش نه ولی بخش زیادیش مبتنی بر اینن و الان خب جایزه صلح نوبل رو گرفت، صلح نوبل نه، جایزه فیزیک نوبل رو گرفتن. دلیلی که گیجم اینه که دارم به خیلی چیز دیگه هم همزمان فکر می‌کنم. این خبر رو من کامل نمی‌فهمم، خودتون می‌تونید دنبال کنین. همینی که یادگیری ماشین توی فیزیک نوبل گرفته خیلی حرفه. دلیلی که من گیجم می‌تونم فکر می‌کنم در شیمی هم همین اتفاق افتاد. نوبل شیمی هم در نهایت لینک بسیار قوی به یادگیری ماشین و AI و هوش مصنوعی و اینجور چیزها داشت. کسی که جایزه رو گرفته میگه که من هیچ انتظاری از این نداشتم، میگه من توی هتل ارزونی تو کالیفرنیا بودم وقتی اینو گرفتم. همیشه یه بخشی از جایزه نوبل اینه که این گروه جمع میشن، زنگ میزنن به یارو میگن شما برنده شدین، و میگه من اینترنتم هم اونجا کار نمیکرد، منتظر بودم MRI برم اسکن کنم خودمو به خاطر مریضیم یا چک اپ و چنین چیزهایی، ولی دیگه اونو کنسل کردم اومدم جایزه رو بگیرم. هاپفیلد کریتد ان اسوسییتد مموری، یه مموری اسوسییتد درست کرده بود که میتونه ذخیره کنه تصاویر رو توی خودش، در حالی که هینتون یه روشی درست کرده بود که اون اجزای تصویر رو بتونیم درست استفاده کنیم برای تشخیص دادن اجسامی که در تصویر هستن. من نمیفهممش، فقط دارم سعی میکنم تیکه‌های خبر رو زنده ترجمه کنم و بگم، ولی میبینین که دوباره برمیگرده مثلا خبرهای قبلی هم که داشتیم دائما یادگیری ماشین بود و به خصوص تشخیص تصاویر در نتیجه یادگیری ماشین بود. و اینکه تو فیزیک بردن خیلی جالبه، اینکه تو شیمی هم مرتبط بود، نشون میده که AI چجوری داره حمله میکنه و همه چیز رو میخوره. یه اصطلاحی بود software will eat the world، همه چیز به software تبدیل خواهد شد، و میبینیم که software بخش زیادیش یادگیری ماشین شد. خلاصه تبریک میگم بهتون که تو این حوزه این. اینو چرا آوردم اینجا به عنوان خبر؟ HBO یه داکیومنتری درست کرده بود خیلی پر سر و صدا که این قراره درستش کنیم، قراره پخش بشه، قراره هویت ساتوشی رو بالاخره نشون بدیم و غیره و غیره، و تهش گفت پیتر تاده. پیتر تاد بارها گفته بود من نیستم، یه کاناداییه. چرا اخبار کانادا زیاده؟ یونیورسیتی آف تورنتو هم این بود، اینم اینه. پیتر تاد یه برنامه‌نویس خیلی باحالی هم هست، آدم باحالی هم هستش، ولی ساتوشی ناکاموتو خودش بارها گفته من نیستم. داکیومنتری هم چیز عجیبی نشون نمیداد، بیشتر جفسازی بود برای اینکه آدم ها ببیننش، شاید هم باشه شاید هم نباشه. ما معتقدیم که ساتوشی احتمالاً یکی از آدم هایی که خیلی فعال بوده توی کریپتوهای قبلی، توی سایبرپانک کریپتوگرافی دنیای قبلی و توی بحث های سایبرپانک ها و بقیه چیزها، یا سایبرپانک ها بعدن و بقیه داستان ها، ولی پیتر تاد واقعا احتمالش خیلی زیاد نیست. داکیومنتری بیشتر جفسازی بود، من نمیدونم چرا خبر رو اینجا آوردم. خبرهای تسلایی هم زیاد بود، یا بهتر بگم خبرهای ماسکی. ایلان ماسک آدم خب مخوفیه، کارهای زایه بسیار زیادی هم داره این چند وقت. از نظر ما یکی از زایه ترین کاراش این گندیه که داره به دوچ کوین بامزه ما میزنه، هی سعی میکنه آدم رو باش پولدار کنه، خودش باش پولدار بشه، هی هولش بده، پامپ و دامپش کنه و بقیه چیزها. تسلا رو درست کرد، تسلا بسیار شروع مخوفی بود، بالاخره ماشین برقی که یه چیز زایه حساب میشد رو تبدیل کرد به یه چیز خیلی خفنی. و یه کالمه کمپانی دیگه، سپیس ایکس، بقیه چیزا، استارلینک و بقیه قصه. آدم بسیار خفنی هایی که میتونه این همه کار رو پیش ببره، اما تسلاش واقعا خوب پیش نمیره. یه برنامه ای گذاشت برای اینکه نشون بده تسلا وضعیتش چیه. سالهای ساله که قول میده روبوت تاکسی خواهیم داشت، تاکسی هایی که اتوماتیک میتونن راه بیافتن. زمانی که تسلا میفروخیدش این بود که یه سال بعد این میتونه خودش راه بیافته تو خیابون براتون مسافر جا به جا کنه، پول در بیاره و بقیه قصه ها، اما هنوز اتفاق نیفتاده. سایبر تراک رو ساخت که شبیه این بود که یه بچه آرزوهای کودکیش رو درست کرده برای صنعت خودرو. خب شاید بد نباشه ایده های جدید کلن رولوشنری انقلابی بیاد و اینا، اما در نهایت چیزی نبود که آدم ها خیلی خوششون بیاد یا قول هایی که بده یا بتونه اصلا یه تراک واقعی باشه که آدم ها به عنوان تراک استفادهش کنن و بقیه ماجراهایی که داره. الانم تو این برنامه هی داره سعی میکنه تسلا رو نجات بده با این برنامه ها. قرار بود آدم ها انتظار داشتن روبوت تاکسی توش ببینن، ولی عملا یه ماشین خودران دیدن که توی یه دونه استودیوی کاملا از پیش تنظیم شده داره حرکت میکنه خیلی خیلی عقبتر از چیزهایی که الان تو خیابون دارن واقعا مسافر جا به جا میکنن خودران ها. و از اون طرف یه سری ربات نشون داد که حالا آدم ها خیلی هیجان زده بودن که ربات ها واسه آدم ها درینک سرو میکردن، میمدن با آدم ها گپ میزدن، تو شلوغی راه میرفتن، ولی شدیداً شک وجود داره که ربات ها ریموت کنترل بودن، یعنی چشم داشتن و یکی از دور کنترلشون میکرد. حداقل چیزی نبود که آدم ها هیجان زده بشن و فکر کنن که کمپانی داره پیش میره. یه خورده حتی احساس کردن دارن سرشون کلا میذارن. اسم روبوتاکسی رو عوض کرد به یه چیز دیگه، سایبر کب، چون انقدر روبوتاکسی قول داده بود و انجام نداده بود دیگه ظاهرا اسمش نمیفروشه، اسمش رو کرد سایبر کب. توی یه محیط کاملا شناخته شده از قبل حرکت کرد که اصلا چیز جذابی نبود. گفتم الان رقباش واقعا دارن تو خیابون بدون راننده تاکسی سوار میکنن. جذابیتش این بود که خب براش فرمون و پدال و اینا نذاشته بودن، واقعا یه قوطی بود که آدم سوارش میشه، این باحال بود، ولی این چیزیه که بقیه هم به راحتی میتونن، این فرمونه هیچ نیازی بهش نیست. و نکته حساسش این بود که گفت قیمتش حدود یا زیر $30,000 خواهد بود که خیلی 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 ارزونه و تقریبا غیر ممکنه بتونه به خصوص در چند سال آینده با این قیمت بده، نه فقط در همین لحظه. و نکته خیلی بدش این بود که بعد از اینی که این برنامه رو اجرا کردن و گفتن تسلا اینجوریه، این ماشین جدیدمونه، این رباتامونه، سهام 9% افت کرد که خیلی زیاده برای افت یه سهام بعد از نمایششون. و مردم اکثرا اعتقادشون این بود که، یعنی تقریبا همه کارشناسای اقتصادی ایدشون این بود که وضع تسلا بسیار بسیار خرابه. ما امیدواریم وضعش خراب نباشه، چون که در نهایت اینوویشن خوبی رو پیش میبره، همه اشکالاتی که به ماسک وارده سر جاش، ولی در نهایت امر چیزهای بسیار خوبی رو خیلی جدی پیش برده، رولوشن در جهان درست کرده به تنهایی سپیس ایکسش، به تنهایی استارلینکش و حتی همین تسلا واقعا قدم عظیمی رو برداشت. حالا درسته بقیه ازش جلو افتادن و این نتونست به اون سرعت پیش ببره و هی داره قولهای عجیب غریب میده، ولی در نهایت پیش برنده تکنولوژی بوده در لول تکنولوژی. درنش امیدواریم که تسلا هم وضعش بهتر بشه. خبری که اینجا ندارم ولی به جاش اسم رادیو رو از رون انتخاب کردیم، ماجرای فرود اومدن سپیس ایکس. استارشیپ رو درست کرد، قبلا خب فالکون ها رو داشت که میتونستن بلند بشن، یه سفینه رو بزنن تو مدار و برگردن یه جایی بشینن رو پایه هاشون. الان استارشیپ اولین تست موفقش اتفاق افتاد 2-3 روز بعد از تسلا. خیلی خنده‌دار بود که بعضی هم میگفتن اونو درست کرده که این گندو بپوشونه. اون چیزی نیست که بشه در 2 روز درستش کرد یا حتی برنامه ریخت که خب پس امروز زود تستش کنی. چیزی که در نهایت برنامه‌ریزی خیلی 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 طولانی مدتی میخواد و تستش هم تقریبا معلومه کی باید اتفاق بیفته. ممکن چند روز جابجاش کنن، ولی در نهایت چیزی نیست که سریع اتفاق بیفته. استارشیپ خیلی خیلی بزرگتر از فالکون هاست، در نتیجه میتونه عملیات بسیار بزرگتری انجام بده. میره بالا، بر میگرده، چاپستیکین چوبای غذاخوری چینی ژاپنیه و کره‌ای و بقیهشون و ویتنامی و بر میگرده میاد اینجا، یه چاپستیکی تقریبا میگیرتش، حالا چند تا سیخ هم ازش داده بیرون که راحت‌تر بتونه بگیرتش، ولی اینی که میتونه برگرده از همون جایی که شلیک شده دقیقا بشینه، شلیکو خوب گفتم، پرواز کرده دقیقا با همونقدر آتیش ماتیش بیاد بشینه همونجا، حالا فیلماشو حتما دیدین، یه بعد نشه ویدیوی مستقل درست کنم اینو نشون بدم و این بحث، این بحث جالبیه و اینکه میتونه برگرده دقیقاً همونجا بشینه و بگیرتش خیلی مهمه. دلیلش هم اینه که قبلا باید روی یه سری پایه خیلی سنگین قوی میشست و خب این پایه رو بعد از اول با خودش میبرد بالا، بعدا با خودش برمیگردوند پایین که فقط روش بشینه. الان این پایه‌ها هنوز رو زمینن، در نتیجه کلی وزنش کم میشه، نتیجه‌اش اینه که میتونه چندین برابر بزرگتر از فالکون باشه و مشکل سوخت براش پیش نیاد. استارشیپ مزیت خیلی بزرگ این اتفاق اینه، میتونه چند بار مصرف باشه، میتونه وزنش بسیار سبکتر باشه، سنگین ترین قسمت هاش که اون پایه فروده رو لازم نیست با خودش ببره، درنش میتونه با صرف جویی بسیار بیشتری تو سوخت پرواز کنه، نتیجهش اینه که میتونه بسیار بزرگتر باشه و بار خیلی بیشتری رو ببره. این اتفاق خیلی مهمه، در از سفر رفت و برگشت به فضا خیلی 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 ارزان‌تر میشه اگر استارشیپ بتونه چند بار دیگه هم نشون بده که پرواز موفقیت آمیز داره. برای این بود که اسم این رادیومون فرود با چاپستیک. فرود هم دوست قدیمی منه، اسمشون فرود با چاپستیکه. باید بگم که یه پادکستی داره اگه بورد گیم و اینا دوست دارین، به نظرم خیلی جدی و بدون تجاری کردن و اینها کار میکنه و تجربیات خودش و دوستش رو از گیم بورد میگه، اسمش از پاد ساعت کرد. آره توی ایران هیچ ننوشتم، برای اینکه انقدر بعد از یه مدتی که طولانی یه کاری رو نمیکنین انقدر همه چیز یاد جمع میشه که دیگه شما نمیدونین باید کدومش رو بگین. مشکل همینه. من یه دونه پادکست دارم در مورد ورزش، خیلی سخته مطلب انتخاب کردن. پادکست دارم در مورد فوتبال، خیلی سخته. یه پادکست دارم در مورد داماش، خیلی راحت تره، معلومه باید چی رو بگیم. تو ایران هم واقعا دیگه نمیدونیم وقتی خبرها جمع میشن باید چی رو بگیم. جنگ رو داریم، دلار فکر کنم 3-4% رفته بالا از قبل از اینکه من رفتم سفر اومدم، برای من مستقیما مهم نیست ولی واقعا برام سواله که صنعت چی کار میکنه وقتی اینقدر غیر پایدار همه چیز. زندان‌های بچه‌ها رو داشتیم تو اخبار و بقیه چیزها. تبریک‌ها و تقبیح‌ها. دفعه پیش پای رو گفتم، الان دیدم برنامه پای اینفلوئنسر پروگرام رو شروع کرده. درنچ از پای بیشتر و بیشتر خواهیم شنید. اگه شما پای نتورک، نمیگم باحاله ها، چرا من از پای میگم؟ برای که پای یکی از اولین چیزهای مهملی بود که اومد به امید این که همه رو پولدار کنه، همه بیاین توش. و خب معلومه شما میشین سر شاخه، زیر شاخهاتون باید بیان تو، در نهایت یه سری پولدار میشن. جالبیه پای این بود که لازم نبود هیچ پولی توش بذارین، امیده که یه زمانی پولدار بشین. و الان آدماش 5-6 ساله که دارن اون کارو میکنن، 5-6 سال، 5 سالی فکر کنم دیگه شده که دارن همون کار رو ادامه میدن، هر روز باز میکنن روش کلیک میکنن به امید پولدار شدن. امیدوارم پولدار بشن و پولشون رو دونیت هم به من بکنن. من پای ندارم ولی اگه تونستین تبدیل کنین به یک ارز واقعی و برام بفرستین هر وقت پولدار شد، چون شما اینقدر پولدار شدین که دیگه اصلا مهم نیست اونقدر که واسه من میفرستین. الان می‌خواستم اینو خبر آوردم که پای اینفلوئنسر پروگرام رو شروع کرده، بعد از اینکه آدما رو داشت KYC می‌کرد، حتما باید نو یور کاستمر کنیم. حالا آدم مثلا ایرانو چی میشه، ولی عشقی در ایران داره که بامزه است. یعنی اصرار آدم‌ها به ادامه یک چیز واقعا هیجان انگیزه واسه من وقتی می‌بینم. با مزهش هم اینه که حالا الان سری برنامه گذاشته که اگر بریم پایو تبلیغ کنیم بهتون پول میدن، عضو میگیرین، نمیم چی میشین، در نتیجه انتظار داشته باشین که ارتشی از پولدارهای آینده فعلا پای تبلیغ. قصه‌های جنگ خاورمیانه رو داشتیم. قصه اینجا کلمه عجیبیه، شاید هم برای ما عادیه چون باهاش بزرگ شدیم، هر روز شنیدیمش. تقریبا برای هر کسی که آدما رو میکشه، برای اینکه این راه حل. تقریبا برای کسی که مسئول آثار باستانی و فضای تاریخی این کشوره و کاری نمیکنه. حسین اینو نوشته بود، رفته بود محلات، این رنج رو کشیده بود از اینها و این. من تقبیح و واسه مسئول مستقیما نمیدونم، هی میره بالاتر. های مسئولی که مسئول اون سایت خاصه، واقعا شاید عشقشه که مسئول اون سایت خاصه، خبیث نیست ولی بهش پول نمیدن، خبیث اونیه که این پولو نمیده. آره ابوالفضل گیر سامانه میخک بود، نوشته یه هفته از سامانه میخک خرابه. میخک مثل یه چیزیه که آدمایی که مقیم خارجن مشکلات داخلیشون رو با اون حل میکنن، یا یه چنین چیزیه که مثلا با سیستم‌های داخلی کار دارن با میخک کار میکنن. اگه واقعا خرابه، یه که بره ریبوتش کنه و درستش کنه، یکی بهترش رو درست کنه. تو رادیوهای قبلی داشتیم، بعضی کشورها میرن به سمت اینکه این برنامه فری سافت ورن، اگر یکی چرتی نوشته دیده بشه، اگر یکی یه چیزی نوشته که وقتی داون میشه هیچ سیستم بکاپی نمیاد بالا که همون کارو انجام بده دیده بشه، اگر مانیتورینگ نداره دیده بشه، و اگر کسی میتونه بهترشو بنویسه بنویسه و هر جوشو بهتر کرد پولشو بگیره، نه اینکه یک پول عظیمی بدن یکی یه سامانه بنویسه که کار نکنه. حالا میخک من ندیدم ولی کلا این مشکل رو تو ایران داریم. صادق هم نوشته بود که بعد از 21 سال ورژن شماره 1 فریکد ریلیز شده. فریکد چیزیه که شبیه اتوکد ولی فریشه، شبیه اون من با هیچ کدومشون کار نکردم، ولی اتوکد چند صد دلار باید در ماه بهش بدیم. فریکد بعد از 21 سال دیولپمنت ورژن 1ش رو داده. تبریک میگه، مرسی صادق که نوشتی. تبریک به ایلان ماسک هم داریم که موشک استارشیپش همون جایی که بلند شده بود فرود اومد که حرف زدم. ایمیل ها خیلی زیادن، تبریک تقبیح چیز پیام های آخر رو سعی کردم یه خورده کمتر کنم. اول حمایت ها رو بگم. قهوه پارسا ناشناس که گفته بود سلام جادی، راستش حالم خوب نبود، گفتم چه کار خوبی میتونم بکنم. با خودم گفتم اگه پیشت بودم یه قهوه مهمونت میکردم، با هم چند دقیقه گپ میزدیم، اینم یه قهوه از راه دور. مرسی. پتریان ها سجاد میم، مرسی. نیلوفر 6 یوروی یا دلاری یا هر چیزی که هست پتریان بوده، خیلی ممنونم. افسانه سین، عادل ق، همشون پتریان هایی بودن. پتریان شکلی که میگه من ماهی مثلا 3 دلار 5 دلار 10 دلار از درآمدم رو حالا که رسیدم به درآمد خارجی میدم به جادی، برای من خیلی لذت بخشه، میتونم خیلی روش حساب کنم. اسماعیل ب، هوشیار و پدرام هم ریال واریز کرده بودن، مرسی ازتون. ایمیل ها مهم بودن، ایمیل ها رو میخونم. ایمیل ها با اون پیام های آخر فرق داره. اونها هم مهمن. کوروش احمدی که مشهور به کوروش ا چون قراره که نگم فامیلیا رو، میگه که امیدوارم حال شما خوب باشه، همواره مطالبی که شما دنبال میکنم قدردان چیزهایی که بیاد میدین قرار است مزاحمت. اخیرا مصوبه ای توسط هیئت وزیران تصویب شده که برای فرکانس های رادیویی برای توی یه سری فرکانس های رادیویی حق اشتراک تعریف کردن. متاسفانه فرکانس های رادیویی آماتوری هم جزو این فرکانس ها. میخواستم اگه ممکن باشه در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنین. ما از رادیو آماتوری درآمدی نداریم و این فعالیت به نسبه پرهزینه است. هزینه حق اشتراک هم رشد منفی این فعالیت رو سریعتر میکنه. همچنین این کار برخلاف توصیه های ITU مبنی بر محدود نکردن فعالیت های رادیو آماتوریه. خواهش می‌کنم در صورت امکان در یکی از ویدیوها در این مورد حرف بزنین و شرایط سخت شده. karzar.net/161506 karzar.net/161506 منم امضاش کردم. رادیو آماتوری یه مکانیزمی که از قدیم 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 بوده و آدم‌ها حق داشتن برای خودشون فرستنده گیرنده رادیویی درست کنن. یه چیزی بوده که خیلی از گیک‌های قدیمی، آدم‌های باسواد و خفن سراغ این کار می‌رفتن. الان خب خیلی کمتر شده ولی هنوز تو دنیای الکترونیکی‌ها و خب خیلی از گیک‌ها هم هستش. خیلی جاها به درد می‌خورد. رادیو درست می‌کردیم با مورس با هم دیگه حرف می‌زدن. با حالا بعداً لایسنسشون رو می‌تونن آپگرید کنن، یعنی برن چیز دیگه یاد بگیرن، مدرک بگیرن و مثلا رادیو تو فرکانس درست کنن که مثلا با هم حرف بزنن. اسکیپی رو اگه بچه بودین می‌دیدین این شکلی بود. karzar.net/161506 یکی از شروع‌های بسیار جذاب آدمای خیلی خفن رادیو آماتوری بوده، هنوزم احتمالاً هستش. حالا چون رادیو کمتر شده و اینترنت بیشتر شده، کمتره و خب این جور چیزا که باید پول بدن که از فرکانسی که همه دنیا باید آزاد باشه استفاده کنن، دیگه خیلی مسخره است. منم کارزار امضا کردم، یک کلمه‌ای توش میگفت من استدعا میکنم این کارو بکنین. استدعا نمیکنیم یا یه چنین چیزی، عاجزانه تقاضا میکنیم. یک کلمه منفی داشت. باید این کارو بکنین. ولی در نهایت متنای ما یعنی متنایی که واسه مدیران می نویسیم باید مبذولش کن. مسعود نوشته من یه نیمچه محقق آکادمیک پرایوسی هم توی رادیوی گفتی که بین امنیت و حریم شخصی یک ترازوست. حالا منظورم اینجوری بالا پایین میشن در مقابلم که یکی کم بشه و یکی میره بالا. اولین درس که توی دانشگاه در این باره به ما یاد دادن اینه که هر کسی این حرف رو زد هدفش چیزی منفعت بردن از نقض حریم شخصی نیست. یعنی میگه این حرف اشتباهه. در واقع این دو مقوله در برابر هم نیستن، در کنار همن. خیلی خیلی ممنونم مسعود چون من اینو زیاد میگم و مرسی که تذکر درستی دادی. من واقعا هدفم نقض حریم شخصی نبوده بلکه درکم ازش کم بود. میگه که دو تا از این سه تا در هر دوشون یکسانه که باعث میشه با تامین کردن یکیش اون یکی هم به اندازه زیادی تامین بشه. بزنین دقیق بخونمش. اصولا اگر لازم هست که الگوریتمی به کار بره که بتونه حریم شخصی رو حفظ کنه، باید ملاحظات قانونی داخل الگوریتم لحاظ بشه. یعنی اینکه الگوریتم خودش بتونه به خوبی تشخیص بده که چیزی که داره روش عملیات انجام میده محتوای غیرقانونی توش داره یا نه و بتونه حذفش کنه. مثلا اگر کسی چیز بدی داره توی تلگرام میفرسته، الگوریتم تلگرام باید خودش بدون نظارت شخص سوم بفهمه که این اکانت درست نیست و نفرسته. حالا ممکنه برات سوال پیش بیاد که وقتی شخص سومی به الگوریتم نگفته چیا رو نفرسته، چطوری میخواد بفهمه که چیو نباید بفرسته؟ این مربوط میشه به فرآیند ریپورت که اصولا پیام ریپورت شده باید فقط به شکل محتوا سیف بشه و محتواش هم با استفاده از الگوریتم های ناشناس بشه، بعد محتوا به الگوریتم داده بشه. در نتیجه وقتی تلگرام میاد میگه که من اجازه میدم از این به بعد تو فلان جا هم بتونین ریپورت کنین، پس حتما متا دیتا و لینکی رو سیف میکنه و این کار نقض آشکار حریم خصوصیه. اگرچه با حرفای خیلی خوبی سعی میکنن که بگن ما این کار رو انجام نمیدیم. علاوه این واقعیت هم هست که تلگرام جایی برای نظارت همگانی نیست و اصولا نباید از توش مجرم پیدا و دستگیر کنن. تنها کاری که نیاز هست انجام بشه جلوگیری از جرم و سرکوب جرمه. من صد درصدش رو نمیفهمم، کماکانم حتی من با اینی که یه الگوریتم تشخیص بده چی خوبه چی بده مشکلات شخصیم رو دارم، ولی میگم ته اینها چیزهایی هن که رو هم دیگه تاثیر میذارن. بحث اینی که کی برای چی داره چی میگه یکی از مهمترین حرفاست. یه اصطلاحی هست میگم ببینین در کجای جهان ایستادین. اگر طرف داره میگه که من باید نظارت داشته باشم چون که، یا مثلا اصلا میگه که همگان باید نظارت بشن چون جرم باید کم بشه، ببینین کی داره این رو میگه. آیا کسیه که قبلا واقعا دغدغش جرمی بوده که منو اذیت میکرده؟ چند روز پیش دوباره یه دزمانندی اومده خونه ما سعی کرده با گازنبر کلیدو از قفل رو از تو در بیاره، کلا قفل و مفل رو خراب کرده. آیا دغدغش اون جرمه یا نه؟ بیشترین دغدغش این بوده کسانی که علیه من حرف زدن باید دستگیر بشن. کی کجا وایساده و چی میگه یکی از چیزهای بسیار بسیار مهمه. ببینین در کجای جهان وایس دادن. موهین نوشته هر وقت راجع به اسکریپینگ موهین نوشته هر وقت راجع به اسکریپینگ اخباری بود شاید بد نباشه به دستور عمل پایگاه داده اتحادیه اروپا اشاره کنی. من نمیتونم اینو سیو کنم برای هر وقت یه خبری بود دقیقاً یادم بمونه، به همین خاطر همینجا آوردمش. میگه به طور خلاصه اسکریپینگ اینی که یه چیزی در اینترنت بچرخه و دیتا ها رو ذخیره کنه دائما از همه. به طور خلاصه این قانون دستور عمل از پایگاه‌های داده‌ای که ساخت آنها تلاش و سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواد در مقابل اسکریپینگ محافظت می‌کنه. این قانون اجازه نمیده که بخش‌های مهمی از داده‌های پایگاه بدون مجوز سازنده برای مقاصد تجاری اسکریپ و استفاده بشن. این قانون از مارچ 1996 داره کار می‌کنه. حالا اگر درست باشه که احتمالاً به ما این در این مورد اعتماد می‌کنیم، اینه که میگه این قانون میگه که اگر من یک دیتابیسی جمع کردم که براش تلاش خیلی زیادی کرده بودم، قانوناً کسی حق نداره بیاد همش رو کپی کنه، حتی اگر من دسترسی آزاد بدم که آدمی یکیش رو بخونه. تخصص من نیست، موضوع پیچیده‌ای هم برام هست، ولی در نهایت اگر قانونه خوبه قانون رو بدونیم، من که همیشه قانون‌ها خوبه. معین قدسی که قرار بود فامیلیا رو نگم، معین قی. آلری هم ایمیل آخر رو فرستاده که یه خورده غیر دیگه چیز داره. قبلی‌ها خیلی نکات حساس گفت، این حساس‌تر در زندگی عمومیه. نوشته هدف از این ایمیل اینه که به آدم‌هایی که شرایط مشابه من دارن حس خوب بدم. سال‌ها پیش ایران مدرس دانشگاه بودم، طراح سازه. به خاطر برچسب‌های سیاسی اخراج شدم، مهاجرت کردم. حالا اینجا بعد از سال‌ها تلاش به عنوان تکنسین کار می‌کنم، هنوز در تلاشم تا به جایگاهی که در ایران داشتم برسم. اختلافات با همسرم بخش زیادی از انرژی منو گرفته. خیلی دیگه شخصی شد. اما همیشه بعد از شکست‌ها دوباره ایستادم. خیلی مهمه، چون در واقع ایناست که فشار اصلی رو میاره. سه بار تو زندگیم همه چیز رو از دست دادم و از صفر شروع کردم، اما همچنان برای بهتر کردن زندگی تلاش میکنم و همین تلاش لذت بخشه، حتی اگر به ظاهر چیزی نداشته باشم. یک کمی هم افسردم، اما راهی نیست جز رفتن و تلاش کردن. تو همیشه میگی از مسیر لذت ببر و من مصداق همون حرفتم. راه من همیشه سخت بوده، ولی چون هدفم بهتر کردن شرایط ته دلم شادم. هر کی مشکلات مشابه من داره دست از تلاش نکشه، شاید راههای بهتری باز شد تا از مسیر بازم لذت ببریم. دمت گرم، مخلص همه رادیو جادی ها. احتمالاً اونی که من فکر می‌کردم نبود، من فکر می‌کردم میخواد بگه حالا اینم خیلی خوب بود، اگر در شرایط مشابه این تلاشتون رو بکنید که بالاخره اینجا هستیم و این کار رو می‌کنیم، نه اینکه تو همه چیز باید لذت ببریم. کثافت هم وجود داره، ظلم هم که مطمئناً هستش، می‌بینیمش، رنج هم هست. یعنی همه چیز لذت بخش نیست، ولی ما باید مسیرمون رو پیش بریم. نظر من اینه. من انتظارشم نامه این باشه که من شروع کردم به برنامه نویسی در سن بالا یا پایین، خیلی پیش رفتم، طول کشید، ولی الان استخدام شدم. چون این ایمیل رو من خیلی زیاد میگیرم. شما هم اگه تو همین شرایط این تلاشتون رو بکنید. و میریم پیام‌های آخر که اونم برای خودشون طولانی هست، سعی کردم خلاصه‌شون کنم، همه‌شون رو می‌خونم، ولی شما میتونید برید سراغ زندگیتون. یه سلامی میدیم به محمد اشر که دزد گوشیشو تو صبر کنین. این پیام آخر نیستش. آره، محمد اشر دوست توی مترو گوشیشو دزدیده بود، مال منو توی اتوبوس دزدید. اینا اصلا برای چیز مهم نیست، آزه میریم گزارش میدیم، میگه باید یه پولی هم بدیم که اگر سیم کارت گذاشتن توش ما به شما خبر بدیم. این همون سرویسی که گفتن اول باید گوشیتون رو ثبت نام کنین، یه پولی بدین که اگه دزدیدن بگین. در واقع رجیستری قرار بود این کارو بکنه، الان میگن یه پولی هم باید بدین که ما از اون رجیستری که پول دادین عضو شدین استفاده هم بکنیم. خلاصه محمد اشر گفته که دزد گوشیشو تو مترو دزدیده، بعدش شانس آورده که چون داشته رادیو جادی گوش می‌کرده، هدفون سیمی تو گوشش بوده، دزد لو رفته. از مزایای رادیو جادی. حالا هیچ ربطی به سیمی و اینا نداره و اسکلی دزده. خلاصه سعید تقدر دوست و همخوابگاهی فرداد الف رو تبریک میگه، برنامه نویسه، امیدوار پرتلاش پیش بره. خودتون فهمیدین چی بود. حداقل سعید که حتما فهمید، فرداد الف هم حتما فهمید. انجل تولد دوستش ایمانه که 17 مهر رو از همینجا تبریک میگه. من بهت ایمان دارم بچه، زود زودم قدت بلند میشه، نتر. بچه چی بود؟ به بزرگا عشق ببرز. علی گفته نوازنده گیتار الکتریکه، شبهای سختش رادیو جادی گوش میکرده. تولد دوست همکلاسی و برادرش مسعود رو تبریک میگه. دوست همکلاسی و برادرش یه برنامه نویس خیلی خفن در کانادا است، ازش به خاطر وجود پرمهرش تو این 11 سال تشکر میکنه. بسیار عجیب شده این پیام آخر. اولا که من یه پسرخاله دارم که عشق گیتار الکتریک بود و یه پسرخاله دیگه که اونم گیتار الکتریک میزنن، دوتایشون عشق همن، عشق یه چیزن و در نهایت ما یه گروه 3 نفره داریم که هرچی در مورد گیتار میبینیم برای همدیگه میفرستیم. من عشقش نیستم ولی به هر حال میفرستم براشون، با هم معاشرت میکنیم. ولی این گفته 11 ساله که وجود پرمهرش هست ولی دوست همکلاسی و برادرشه، بعد اون تو کاناداست، رمزگشایی میخواد. هادی به همسر سبا گفته که سبای دوست داشتنی، تو مهمترین انگیزه من برای بیشتر یاد گرفتن و ادامه دادنی. سبای دوست داشتنی، امیدوارم که امسال برای هر دومون پر از پیشرفت باشه و کلی لحظات ناب بسازیم. باید نقد و بررسیشون رو بذارم کنار چون طولانی هست. کیا تولد 33 سالگیش 22 مهره، چقدر باحال. 44 سالگیش هم ممکنه بیفته 33. از سخت‌ترین سال‌های زندگیش بوده، ای بابا، ولی حالا که مرور میکنه از خودش راضیه. سختی همیشه هست، باید وقتی عقب نگاه می‌کنیم در کل راضی باشین. نبودینم جلو رو نگاه کنین. نشودم بگین نج عقب مهمه نه جلو، همینجا رو نگاه. سپر 18 مهر 17 سالش میشه. بابا خیلی امروز عجیبه. سال بعد یعنی 18 مهر 18 سالش میشه. این خیلی خوبه. دفعه بعدم 18 مهر 19 سالش میشه. بعد دیگه خراب میشه. تبریک میگیم بهش. بدرخشی در امنیت. ستاره با دوستش ماهان رادیو جادی گوش میدن. امیدوارم الانم گوش بدن. دیتا ساینتیست، تولدش مبارک باشه حسابی. امیر حسین از زنجان ترم 3 کامپیوتره، تلاش میکنه بهتر بشه، هم خودش هم اطرافش. این بهترین تکنیک. محمد 21 مهر تولد دوست خوبش کیمیا رو تبریک گفته. امیدوار همیشه دلش شاد باشه. لبخندت پر لب بر لب باشه و حالت خوش باشه و به تمام خواسته های قشنگت برسی. آفرین. اون خواسته زشتات نرس. مهسا از تیم فست دیکشنری 20 مهر رو تبریک گفته به موبین مدیرشون. فکر کنم اینا تبلیغ فست دیکشنری هست. موبین عزیز تولدت مبارک، خیلی دوستت داریم. نه شادم تبریک گفته. اسما تولد همسرش 5 مهر رو تبریک گفته. تولد همسرش که 5 مهر رو تبریک گفته. نه 5 با 5 مهر ازدواج نکرد. مصطفی است اسمش ها. مصطفی تولدت مبارک تو آلمان. اسما میدونه چقدر تلاش میکنی و خستگی ها رو درک میکنه. زندگیشون خوش باشه. این خیلی مهمه. اگه با پارتنری هستین درک کنین که چه رنج هایی میکشه. اگه اصلا یه آدمی رو تو خیابون میبینین یادتون باشه هر آدمی درگیر داستان خودشه، درگیر رنج خودشه، خستگی‌هاشو داره. اینجوری نیست که شما فقط خسته این. وقتی تو ترافیکین شما هم یکی از اون آدمایی که جزء ترافیکین. اینجوری نیست که بقیه بدن شما رو تو ترافیک گیر انداختن. شما هم بقیه رو گیر انداختن. یه شبکه پیچیده‌ای از یک عالمه چیزیم. بعضیا میگن کاش مثل گیم رو پیشونی هر کس یا بالا سرش میزان جونی که ازش باقی مونده رو نشون میدن. ما میگیم به کی میتونیم مشت بزنیم راحت بی درد. امیر حسین تولد برادرش علیرضای 15 ساله رو تبریک میگه. بحث انتخاب رشته داشته، خودش گرافیک دوست داره اما مدرسه های پسرونه کمی دارنش. مدرسه های مختلط نشدن. ما پیشنهادمون کامپیوتر بود اما فکر میکنه کامپیوتر خیلی سخت و پر از ریاضیه. دیروز هم به پارتنرم میگفتم که کامپیوتر بیشترین ریاضی که داره جمع زدنه. شما اکسل هم بررسی چیزی رد شده از اینجا. شما اکسل هم نگاه کنین تهش اکسل نصف فانکشن هایی که داره سامه. سام ایف داره مثلا، سام ایفس داره ولی مثلا ماینس ایف نداره. حالا ماینس خیلی خوب نبود ولی مالتیپلای ایف نداره. جمع زدن خیلی مهمه. من افراد زیادی رو دیدم که بدون دانش عمیق ریاضی مهندسای کامپیوتر خوبی هستن. واقعا نیازی به دانش عمیق ریاضی نداره اکثر برنامه نویسی. حتی رشته هایی هم که داره شما لایبرری رو استفاده میکنید. ولی در نهایت من آدم پیشنهاد در مورد انتخاب رشته نیستم چون من 25 سال پیش انتخاب رشته کردم. شایدم 30 سال، شایدم 40 50 سال، نمیدونم. پرهام گفته تولد دوستش آیدا 6 مهر تبریک میگیم. دوست خوبی هستی، همیشه آرزوی موفقیت برات میکنم. بهترین چیز. پوریا هم تولد مریم مهربونش که 22 سپتامبر رو تبریک گفته حسابی. مریم هلنده، با هم کلی کار انجام دادن که من نمیگم چه کارهایی. به تازگی بعد از 2 سال دیدتش و کلی کیف کردن. ای بابا، امیدوارم بیشتر بتونم دیگر ببینم. ممنونم ازت که تو این 2 سال به هم کمک کردی که انسان خوشحالتری باشم. این خیلی مهمه. هر چقدر هم که اوضاع سخت بشه باز تو امید دلنواز منی. امیدوارم تو کاری که میکنینم حسابی موفق بشی. تو قوی مهربون و باسوادی و هیچ چیزی توی این دنیا نیست که تو براش تلاش کنی و بهش نرسی. بوده احتمالا گفته بهش برسی. فلسفیش نکن جادی. آره بابا، چرا همه چرا فلسفی و دقیق و منطقی کنین؟ ما سپهرهای مختلفی داریم. یه چیزی ادبیات میگن وای دختره اومد قدش اندازه چنار بود، ابروهاش اندازه تیرکمون بود. جدا از اینکه نمیشه، خیلی هم قشنگ نمیشه، ولی سپهر ادبیاته. هر چی رو براش تلاش کنیم بهش خواهید رسید عزیزان من. در نهایت به قول فروغ، پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. مهرداد هستم و دوست دارم ازت خواهش کنم که تولد دوستم محمد صادق، معروف به محمدم یا گاهی محمدش، که 29 مهر به دنیا آمده، تولد خودم هم که 23 مهر را با هم یه جا تبریک بگیم، مبارک باشه. محمدم یکی از برنامه نویس های خفن اسپاتیفایه و به همراه همسر مهربون زهرا اینجا تو استکهلم زندگی میکنه. بچه ها دیگه پخ شدن. jodi.ir/support رو اگر برین پیتریان رو میبینین، patreon.com/jodijodi. فریز یخچال فریزر های خوبی هم بخرید. همیشه کلی مهمونی خفن تو خونهشون میگیرن. کجا؟ استکهلم؟ ایول من که مسیرم نمیخوره استکهلم، ولی بگیر. و همه دوستامون دوره هم جمع میشیم، دفعه بعدی عکس هم واسه من بفرستیم به سلامتیم و کلی به همون خوش میگذره. از طریق شما از هر دوشون تشکر میکنیم که اینقدر خوبن که ما راحت تر بتونیم غم غربت رو تحمل کنیم. امیدوارم یه روزی بیاد که هیچکی نخواد غم غربت رو تحمل. موبین گفته سلام جادی، میخواستم تولد دوستم نادر که 10 مهر رو تبریک بگم. نادر هکر خیلی خلاقی هستش. اول خوندم یک هکر خیلی اخلاقی هستش، بعد فکر کردم هکر خیلی خلافی هستش، ولی نه، هکر خیلی خلاقی هستش. یکی از افراد تاثیرگذار زندگی موبین هم هست نادر. تبریک میگم تولدش 10 مهر رو که کلی چیز بهش یاد داده. تبریکم میبینه چون تو آخر رادیو رو میبینه. علی داره تموم میشه، اگه رادیو رو گوش میدین، گفته درود جادی جان. علی تموم نمیشه، رادیو داره تموم میشه. هر سه میتی که آخر خوبه خودم حرف بزنم با مزه میشه. علی گفته درود جادی جان، امیدوارم روزگار به کامت باشه. میخواستم از طرف خودم و خودت به خودم زادروز خودم رو تبریک بگم. همه چیز گنجید در ما دوتا. خوشحالم یه سال دیگه تونستم شاهد پیشرفت تکنولوژی باشم. هی این هم اشتباهی. کیبورد قطع شده. چیزی که همیشه به خودم، یه پرنده اومد شاپالا خورد تو پنجره. اینه که برنامه نویس بودن یا کلن فعالیت تو دنیای کامپیوتر مثل یه گیم میمونه. همه چیز گیمه. توی گیم باید ماجراجو باشی تا چیزهای جدید کشف کنی. 100% این ماجراجویا سختن، ولی در نهایت چیزی که از این ماجراجویی به دست میاری ارزشو داره. گاهی اوقات هم ممکنه توی این ماجراجویی گم بشی. بهتره توی همچین موقعیتی از گیمت فاصله بگیری و یه استراتژی به ذهنت بدی و دوباره وارد ماجراجویی بشی. 27 شهریور. اینم استراتژی بامزه‌ایه. من زندون که بودم یکی از در واقع استراتژیام این بود که خیلی هم بامزه بود. استراتژی آگاهانه نه، ولی واقعا هیچ چیزی خیلی مهم نبود. فوقش میگفتیم تا آخر عمرمون اینجاییم دیگه، چیکارش کنیم. و از اون طرفم مستر روبوت اگه سریالشو دیده باشین یه جایی میره زندون، یه فضای اونم گرفته بودیم، راه میرفتیم خودمون با چشمند و پابند و دستبند، میگفتن یه رو بیا قدم بزن توی حیات کمتر از یه اتاق و دو تا نگهبانم دارن نگات میکنن، بعد میرفتیم یه فاز مستر روبوت پس خودمون میگرفتیم، دور حیات میچرخیدیم تو ذهنمون، اصلا یه چیزای فکرای بی ربطی بامزه بود. همه چیز گیمه. این اصلا معنیش نیست که کاری نکنین، کارهای مهمو انجام بدین. میبینین که من دارم رادیو رو میدم، حرفمو میزنم و غیره و غیره، ولی تهش فکر نکنین، باید فکر تو کنید. سعید که تازه برای دات نت نویسی رفته لهستان، همه پخش و پلا شدیم که حتی بعدم نیست، همه جا هستیم. از همسرش محدثه که 9 مهر به دنیا آمده تبریک میگه و تشکر میکنه. اینو من اضافه کردم چون از گفته بودم و امیدوارم که با سپندا زودی بیان پیشش. ما تصور میکنیم سپندا بچه شونه. امیدواریم زودی با سپندا برین پیش سعید. من دوستای خیلی خوبی تو لهستان دارم، خیلی هم کشور باحالیه. کم مونده بود من یه بار لهستان بمونم. یه شرکت داشتیم. یعنی با شرکتی من کار می‌کردم، یه شعبه لهستان داشتن. رفته بودیم لهستان خیلی وقت پیش 2010 و خیلی بامزه بود. کشور فانی بود. آدمای فان، ادعای عجیبی هم ندارن، دارن زندگیشون رو می‌کنن. مهاجرم خیلی کم گرفتن، ولی مثل که ایرانیا دارن زیاد میرن. چون من حداقل 5 تا دوست خیلی خوب لهستان دارم. کیان تشکر میکنه از علیرضا، امید، فربود، آرش و متین که تولدش 7 آبانه که همیشه کنارش بودن و تو همه شرایط حمایتش کردن. این پر تشکر پر چی میگن کاندنس ترین فشرده ترین تیکه بود. مهدی گفته مورد دوم میخواستم از برادرم علیرضا به تشکر کنم که همیشه پشتم بوده و من رو با تکنولوژی و برنامه‌نویسی آشنا کرده و به کمکش تونستم انسان موفقی باشم. مرسی علیرضا برادر مهدی. با فامیلی که با به شروع میشه. و آخریش عرفان به بهترین دوستش مهرداد که سالها پیش جادی رو بهش معرفی کرده و تولدش 22 مهره تبریک میگه. مبارک باشه مهرداد از طرف عرفان. شما هم خوش و خندون باشین. امروز دیدم هر دوره یه چیزی تو اینستاگرام مد میشه. الان همه میگن وای خانواده ما انقدری شد. خانواده من خیلی کوچیکه. ولی من واقعا شاکی میشم خانواده چیه؟ همه اینایی که میگن خانواده ما الان انقدر شده پس میخوام بینتون پول خرج کنم، خانوادهشون رو میفروشن برای اینکه پول در بیارن. شما خانواده نیستین اگه شما دوکونه یاروین. مرسی از همه خانواده های رادیو جادی. خندون باشین. جادی بودم. رویتون حفظ کنیم. بخندیم. همینو. و همینو خواهیم داشت تا جایی که بشه که امیدواریم زیاد.